بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق فجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در رکوع دهم هستیم، چهار آیه از رکوع دهم رو تفسیر کردیم و فکر کنم که سه آیه دیگر مانده است، 88، 89 و 90. ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عبادهی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اون چیزی که در قرآن گفته، در آیات قبل از این هم توضیح داده، میگه اینها، این مجموعه، این کتاب، این هدایت الهی است، راهنمایی الهی است، هدایت میکند با آن هر کس را که بخواهد، که روی این خواستن و اینکه چطور خدا میخواهد یا چطور عبد میخواهد پیش از این صحبت کردیم. ولو اشرکو، اگر که اینها شریک آوردند، لحبت عنهم ما کانوا یعملون، ساقط میشه از اینها آنچه را که میکردند. خب این یه اصل روشن نیست، یست روشن، یعنی اینکه انسان اگر که در هر پدیده ای که به دست او ساخته میشه یه چیز ناهمسری رو در اون جا بده، قطعا اون موجب فساد و تباهی و از بین رفتن اون پدیده ای میشه که در حال ساختن اون هست. یعنی در یه پدیده تمام اجزا باید سنخیت داشته باشن. بنابراین در پرستش خدا، عبادت خدا، بندگی کردن خدا باید حتما یک سنخیتی بین اون حالت، بین اون عمل و بین عبد و بین خالق به وجود بیاد. اگر اون سنخیت در یه نقطه ای دچار خسران بشود یا دچار ضرر و زیان بشود، یعنی یه چیز ناجور، ناهمسر ورود پیدا بکند به این عبادت یا به نفس عبد، اون چه که تا حالا انجام داده از بین میره، یعنی بی اثر میشه، اصلا حبط یعنی بی اثر شدن. میگه تمام اون کارهایی که کردن، این نسبت به خودشون، نسبت به جامعهشون، نسبت به نسلهای آیندهشون، نسبت به اولادشون، اینا بی اثر میشه. خب این یک اصله که همه جا ما میبینیم که چطور میشه یه چیزی که سنخیت نداره ورود پیدا بکنه. مثلا فرض بگیرید که آب با جریان برق سنخیت نداره، اگر یه کسی آب را وارد جریان برق کرد موجب خسران میشه و آنچه که تا اون موقع، تا اون لحظه پدید آورده اون از بین میره، ممکنه بسوزه یا خود شخص رو بکشه، در هر حال این هست و ما میبینیم. این رو من از قول خدا میگم، یعنی خدا دوست دارد، من هم مثل خدا دوست دارم که این رو لحاظ بکنیم در هر کاری که میکنیم، که مبادا شریک، یعنی یک جنس ناهمسر ورود پیدا بکند به اون چه که ما میکنیم، حتی تفکر ما. مثلا اگر ما آمدیم، ایمان آوردیم، یک تفکر الهی و توحیدی رو پذیرفتیم، مراقب باشیم ناهمسر به اون وارد نشه. اینو خدا میگه شرک، یعنی میاد توی اون شریکش میشه ولی باش سازگاری نداره، باش جور نیست، از سنخ اون نیست. اون اصل رو از بین میبره. نمیتونیم بگیم که اون اصل چون توحیده و چون خدا توش هست و چون این همه عمل ما توش هست اون میتواند این رو تحت تأثیر قرار بده. نه، شما میبینید این بدن انسان با این قدرتی که داره، با این توانی که داره، اگر ذره ای میکروب یا ویروسی چیزی وارد بدنش بشه، تمام اون قدرت رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی اون وصله ناهمسر آمده شریک این سلامت بدن شده و میتواند کاملا سلامت رو تحت الشعاع قرار بده و حبط کنه، از بین ببره. مثلا 50 سال عمر چه همه زحمت کشیده شده، 50 سال روی هم تجربه تلمبار شده، یک میکروب کوچک شریک میشه با این 50 سال و اون رو از بین میبره. از این در ساختار نظام هستی ما همه جا میبینیم. یک درخت بسیار بزرگ، بسیار تنومند، تازه اول فروردین پر از برگ شده، پر از زیبایی، شتبش میفته، تمام برگ ها پژمرده میشن، سرازیر میشن، سرافکنده میشن. چرا؟ چون یه چیزی شریک اون شده، ورود پیدا کرده به اون سلامت. پس حبط عمل از انسان اینطوریست. آیات مشابه یا مفسر رو دو تا آیه بیارم براتون. ولقد اوحی الیک، آیه در سوره زمر، آیه 65. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. پیامبر، هم بر تو وحی کردیم، وحی شده است بر تو. اینجایی که میگه اوحی الیک، وحی شده است بر تو، این لازم نیست که اون وحی انزالی باشه که توی آیات میاد. یعنی در فطرت تو، در سرشت تو، در عقل تو، در نظام هستی، این در ذاتش وحی شده، که به همین جهت هم میگه پیش از تو هم اینطوری بوده، بر تو هم اینطوری هست، که اگر چیزی را شریک کردی حتما. ببینید لام سوگند آورده اول و نون تأکید ثقیله آورده آخر، یعنی حتما حتما مطمئن باش که عمل تو از بین میره، بی اثر میشه. و حتما تو، ببینید دو مرتبه با لام و با نون تأکید ثقیله، لا تکونن من الخاسرین، یعنی این نظام حتی برای پیامبر هم ویژگی و خاص خرجی قائل نیست. میگه تو هم در همینجا قرار میگیری. اگر میکروب وارد بدن تو شد و با سلامت تو شریک شد، سلامت تو رو از بین میبره، پیامبر باشی. اگر این وارد فکر تو شد و وارد اندیشه تو شد و وارد راه توحیدی تو شد، حتی پیامبر باشی، عمل تو رو حبط میکنه، بی اثر میکنه. تو 30 سال، 10 سال، 15 سال هرچه تبلیغ کردی، رسالت انجام دادی، یه لحظه یه چیزی رو شریک کردی در این اندیشه، حبط میشه، بی اثر میشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی من واقعا از صمیم نمیدونم دل، از صمیم مغز، از صمیم جان به شما میگم که خدا از شما انتظار داره، شما واقعا باید سوای مردم دیگر باشه. با این آیاتی که اینطور شکافته میشه برای شما، اگر لحظه ای چیزی رو، اندیشه ای رو، فکر کجی رو شریک فکر خدا و راه خدا و هدایت خدا بکنید، اعمال خودشون حبط میشه. یعنی شما به جای اینکه الگوهای جامعه بشید، اصلا میرید به اسفل سافلین. یعنی خدا شما رو در احسن تقویمی داره خلق میکنه، شرک شما رو میفرسته به اسفل سافلین. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم فیها خالدون. اصلا تعارف نداره قرآن. یعنی شرک رو نمیبره برای کسانی که کافرن. مشرک کسی است که در مرکز در دایره در عرصه و صحنه همان دینی است که بهش ایمان آورده. مشرک کافر نیست، مشرک از یک دین دیگر نیست، مشرک مسیحی نیست. میتواند مشرک مسیحی باشه ولی در دین خودش، یعنی شرک مسیحی مربوط میشود به دین خودش. و الان وقتی از مشرکین در قرآن صحبت میکنه، مثل منافقین، کسانی هستند که آمدن ایمان به این کتاب، به راه این پیامبر آوردن، حتی از صحابه پیامبر هستند ولی شریک، یعنی یه چشم پیامبر دارن، یه چشم به بارگاه ابی سفیان دارن، بعد یک چشم به معاویه دارن، یک چشم به علی دارن. اینطور نمیشه. پس میگوید که اصلا قرار نبوده است که مشرکان مساجد خدا را آبادان سازند. بله، 17 توبه اصلا قرار نیست. پس اگر مشرک وارد مسجد بشود و تعدادشون زیاد باشه و شما ببینید صدها و هزارها از این مسجد خارج میشوند ولی بی اثرن، هیچ اثری ندارن، نه در وضع خودشون، نه در وضع دیگران، نه در وضع جوامع دیگر غیر از شهر و قریه خودشون، علت این است که اینها مشرکن و وارد مسجد شدن. پس قرار نبوده مساجد خدا در زیر سایه شرک آبادان شود. یعنی نمیشه. یعنی اگر قرار است آبادانی از دل مساجد بیاد بیرون، وقتی مشرک ها اونجا اجتماع میکنن، خرابی و ویرانی و تباهی و فساد میاد بیرون و ما داریم میبینیم. میگه شاهدین علی انفسهم، اینا خودشون دارن ضد خودشون گواهی میدن. مشرک خودش گواهی بر ضد خودش میده. یعنی شما وقتی نگاه بکنید عملشون رو ببینید، ببینید عملش ضد خودش هست. چرا؟ یعنی اینکه اون میگوید من ایمان دارم و من به این کتاب ایمان آوردم و من به این راه و پیامبر ایمان آوردم، ولی وقتی به عمل نگاه میکنید ببینید عملش ضد خودشه، ضد اون حرفشه. و این شهادت اونها در واقع نشانه یک کفره، یعنی از شرک کم کم وارد حیطه کفر میشه. میگه اینها اعمالشون هبت شده است، هبتت اعماله، بی اثر شده و در آتش جاویدانن. این آتش در دنیا هست، در آخرت هم هست و ما آتش دنیا را حداقل برای همه مسلمان ها در طول تاریخ 1400 ساله میبینیم. واقعا پیوسته در آتش بودیم، پیوسته. و یکی از عمده دلائلش این خودخواهی و انانیت ماست. یعنی 3 قدم 4 قدم دنبال پیامبر میرفته، بعد خودش یه پیامبر تلقی میکرده. من اگه نبودم پیامبر پیشرفت نمیکرد، من اگر نبودم پیامبر هجرت نمیکرد، من اگر نبودم پیامبر در شیب ابی طالب مرده بود، من اگر نبودم اصلا قرآن ثبت نمیشد، قرآن نگاشته نمیشد، من اگر نبودم کسی حافظ قرآن نبود، من اگر نبودم اصلا جان پیامبر نبود، پیامبر از بین رفته بودن این اصحاب و دائم این منت ها رو سر پیامبر میگذاشتن. و متاسفانه امروز هم همینطوره، امروز هم همینطوره. ما نمیتوانیم با خلوص نیت گام در راه بگذاریم، از اینجا کارهامون هبط میشه، بی اثر میشه. میایم چه همه کوشش میکنیم، چه همه کوشش میکنیم، حالا آخر راجب این موضوع صحبت خواهم کرد که مشروطه و قانون اساسی در این کشور به وجود بیاد، بلافاصله استبداد صغیر میشه، بلافاصله محمد شاه میاد و محمد علی شاه میاد، بلافاصله. مگر انقلاب نشد؟ بلا فاصله استبداد شروع شد. میشه هبت عمل. برای اینکه همه فکر کردیم اگر ما نبودیم اصلا انقلاب نمیشه. خب آیه 89، اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. خدا اصلا قصه نمیخوره، میخوای بیا میخوای نه. میگه اینها آدمهایی هستن، ببینید از شرک داشت صحبت میکرد، از شرک و اونهایی که مساجد را آبادان نمیسازن و اگر در میان مسلمانها مساجدشون آبادان نباشه تمام شهرها اندیشه راه توحید عبادت همه چیزشون هبته. مساجد الهی باید آبادان باشه. من میگه همینها که انبوه انبوه در مساجد میروند و با شرک میروند و بیرون میآیند، همینها هستن که ما به اونها کتاب دادیم و حکم دادیم و نبوت دادیم. کتاب یعنی متن. وقتی متن دست انسان است نمیتواند بگوید فراموش کردم، برای اینکه لحظه ای که فراموش بکنه مراجعه میکنه و نوشته است و فراموش شدنی نیست، مکتوبه، ثبت شده است. حکم به آنها دادیم، یعنی کتابی که از درون آن حکمت میتراود، انباشته و مملو از حکمته و نظامی که مبتنی بر حکمت باشد، حکمی که صادر می کند عادلانه است و مبتنی بر آزادی است نه مبتنی بر استبداد. و به اینها نبوت دادیم، پیامبر در میان اینهاست. خب همینها، حالا اگر همینها به این مجموعه سرکنی کافر بشوند برای ما هیچ اهمیتی ندارد، ما قوم دیگری را می آوریم که به این سرک پای بند باشد و اون را اجرا بکنند. کتاب، حکم و نبوت. در یه آیه دیگه هم میگه که آیه 79 آل عمرانه، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خیلی جالبه، میگه هیچ پیامبری حق ندارد، نفی مطلق چنین حقی را از هر پیامبری میکند که ما به او کتاب بدیم، حکم هم بدیم، نبوت هم بدیم، بعد از این حادثه و واقعه سوء استفاده بکنه و بعد بیاد به مردم بگه حالا که به من کتاب داده شده، حالا که به من حکم و حکمت داده شده، حالا که به من نبوت داده شده، شماها باید بندگان من باشید نه خدا، من تعیین کنندم. یک مرجع، مرجع دینی، یک مرجع در میان تمام مسلمان ها پیدا بکنید که دعوت بکند بندگان خدا را که بیایید و بندگان خدا باشید. همه میگویند بیایید و بندگان من باشید و خدا نفی مطلق کرده، جلوی پیامبر را گرفته، جلوی همه پیامبر را گرفته. استبداد نداریم، من میگویم نداریم، تو پیامبری باش، خدا گفته است، کتاب گفته است، دیگه هیچ حقی نداریم. چرا مسلمان ها اینا رو نفهمیدن؟ چرا یک کسی را به لباس فقط بزرگ کردن؟ چون این لباس را پوشیده واجب الاتباعه. پیامبر این وجوب تبعیت از چنین پیامبری رو نفی میکنه، پیامبری که بیاید و بگوید اکنون که خدا به من کتاب و حکم و نبوت داده است، پس شما بندگان خدا بیایید و بندگان من باشید نه بندگان خدا. اون وقت تازه اینجا نمیگه که به اهل ایمان بگه، میگه که ان یقول للناس، به مردم بگه. یعنی حتی حق ندارد به مسیحی، به مشرک، به کافر، به بودایی، به یهودی بگوید که چون شما یهودی هستید و در یک کشور اسلامی زندگی میکنید باید حتما نوکر پیامبر باشید. نفی میکنم. ببین ما اصلا با اساسیات قرآن هیچ کاری نداریم، اصلا نمیدونیم، نمیدونیم چی تو قرآنه، برای که مطالعه نمی کنیم. من الان باز اینجا که موقعیت پیش آمد، من درخواست می کنم از شما، از طرف خدا، که روزی 5 آیه از این کتاب رو مطالعه کنید. اینو به جای 5 خط خوندن از اینها، همه مطلبی که در کانال تلگرام هست، کانال دیگه رو نمیگم، 5 خط اونجا صرف نظر بکنید، 5 تا آیه بخونید. این امکان نداره؟ واقعا ما از خدا خجالت باید بکشیم. این آیات دروغه که میگه من از شما میپرسم، ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، من از همه شما، از پیامبران میپرسم و از کسانی که پیامبر برای آنها آمده است سوال میکنم. آیا این اتفاق میفته یا این آیه دروغه؟ اگر اتفاق میفته، خدا اونجا ما رو جمع کرد و یکی یه گوشی موبایل دست ما داد و گفت حالا بخونید، حالا تلگرامتون رو بخونید. چی میگیم؟ چقدر میخوایم وقت صرف کنیم؟ ولیکن کونو ربانیین، همه الهی باشید، همه کسانی باشید که مربا به تربیت الهی هستید. کونو ربانیین، به جای این که بگویید همه بیایید نوکران من و بندگان من بشوید، نه بندگان خدا، همه ربانی باشید. چرا؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. یعنی که شماها الگویید، شما دارید کتاب درس میدید، شما دارید کتاب رو تعلیم میدید. خیلی 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 زیاد روی اخلاق خودمون کار بکنیم، خیلی کار بکنیم، لحظه ای غافل نشیم. و مهمترین کار اخلاقی که میکنید همه شما، کوچکترین سر سوزن لغزشی که از من میبینید به من بگید و آهسته هم نگید، تو کاغذ هم ننویسید، اینجا پاشید جلوی جمع لغزش من رو بگید تا من اصلاح بشم. چون اگر من اصلاح نشم، شما اصلاح نمیشید. یا یه چیزایی درسته، من لغزش دارم، یا در توهم و خیال شماست، باید بگید تا برطرف بشه. خب آیه 90، اولئک الذین هدى الله، کیا؟ کونو ربانیین. اگه ربانی شد، اینا هستن که خدا هدایتشون کرده. فبهداه و مقتده، جالبه، به پیامبر میگه پیامبر اونا رو نگاه کن، به اونا اقتدا کن. خیلی عجیبه، خیلی شگفت انگیزه که ما نگاه میکنیم، چون این فسادی که در جامعه مسلمان ها هست به خاطر فسادی است که در علما و بزرگان آنها هست، ما نگاه میکنیم در حیطه در واقع مذهب جعفری و شیعه، چرا این همه رساله هست؟ منه؟ آیا یک کسی بزرگی نیست که همه این علما به اون اقتدا بکنن؟ بابا جان من داره به پیامبر فریاد میزنه، میگه ببین اینا رو که هدایت شدن، تو به هدایت اونا اقتدا کن پیامبر. اینا از کجا اومدن که نمیتونن به هم اقتدا کنن؟ کدومشون از کدوم بزرگترن؟ چرا اینها همه انانیت و خودبینی و خود بزرگ بینی؟ اینها استکباره. ایناست که شماها وظیفه دارید اصلاح بکنید. نمیتونید بشینید نگاه کنید. نمیتونید حرف نزنید. نمیتونید بگید به من چه. ولا ربانی نیستید. قل اولین گام اقتدا به هدایت شدگان این است ای پیامبر که اعلام کنی لا اسألکم علیه اجرا والله که من از شما مزدی نمیخواهم. مزد نمیخواهم. هدفم هدایت. ان هو الا ذکر للعالمین. این یادآوری و پند اندرز برای همه جهانیان. ما چطور این آیه رو نگاه میکنیم و حتی حاضر نیستیم در یه جمع خانوادگی خودمون بحث قرآن رو مطرح بکنیم؟ چرا قیف رو از دهان گشادش میزنیم؟ چرا آزادی رو اشتباه فهمیدیم؟ نه، بچه از گناه آزاده، از هر وری دلش میخواد بره. طوری نیست، نمیشه روحیش رو خراب کرد. این ضد آزادی است، ضد نمیدونم چیه. اگر تربیت بکنیم، اگر هدایت بکنیم، اگر بگیم این کار نکن، اگر بگیم اون کار بکن، اینا نه نمیشه، اصلا نمیشه. خب اینا پس چه کار میخواییم بکنیم؟ میگه للعالمین. خب این آیه آیات زیادی رو در تفسیرش داره. اگر برسیم من چند تا آیاش رو بخونم. رکوع دهم اینجا تمام میشه، خلاصش رو بعد خدمتون میگم. 17 و 18 زمر. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. کسانی که از طغیان اجتناب کنند. و طغیان یعنی اینکه انسان یک آیه رو بذاره جلوش و میبینه آیه رو و بگه حالا این دفعه اشکالی نداره، من یک بار این آیه رو عمل نمیکنم. البته هیچ اضطراری بر اون نیست، یعنی در تنگنا قرار نگرفته، اونجایی نیست که بگه الا من اکره و قلبه مطمئن، دلش نسبت به ایمان مطمئنه ولی با اسلحه بالای سرش ایستادن و میگن خلافشو بگو. یا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسمع له. این که قصد تجاوز طغیان نداشته باشه، مضطر شده باشه، بر او گناهی نیست. غیر از این باید از طاغوت اجتناب بکنه. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها. این عروه وثقا پاره شدنی نیست. ایمان به خدا عروه وثقایی است که پاره شدنی نیست. یک کمی باید از این دنیا کنده بشیم. بازم این رو گفتم، نه اینکه نخواهیم، نه اینکه نداشته باشیم، نه اینکه باغ نداشته باشیم، نه اینکه خونه بزرگ نداشته باشیم، ولی هر چه داریم این رو متعلق به عالمیان بدانیم، نه حتی متعلق به خودمون و خیشانمون و اینا، متعلق به جهانیان است. للعالمی دلبستگی بهش نداشته باشیم. این مانع طغیان میشه. یعنی اینطوری آدم زندگی بکنه، وجعلوا بیوتکم قبله، خانه هاتون رو محل روی کرد و روی آوردن مردمان قرار بدید، اینا مقدمات اجتناب از طاغوته. چه طاغوتی؟ این که او رو بندگی بکنند. ببینید یک عده‌ای بندگان طاغوت می شوند. یه طاغوتی واقعا روشنتر از این امکان داره که یه کسی خودش اعتراف بکنه که من بیش از 17,000 نفر رو اعدام نکردم؟ خب بعد اینا همه بندشن دنبالش میدونن، اینا بندشن و انابو الالله و به سوی خدا بازگشتند لهم البشرا. آفرین آفرین، مژده باد بر آنها. ببینید جالبه، میگه و بشر عباد، این ته یه آیه است، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تا آیه بعدیه همینجا میگه و بشر عبادی، پس ای پیامبر مژده بده به بندگان من. کیان؟ اونایی که اجتناب از طاغوت کردن، طاغوت رو عبادت نکردن، به اینا مژده بده. اینا چه کار میکنن؟ یستمعون القول، اینو قبلا بحث کردم، یه جایی هم اگر باز ضرورت داشت مجددا بحث خواهم کرد با تمام آیاتی که القول داره. ببینید خودتون هم میتونید نگاه بکنید، خب؟ که این ثابت میکنه که القول اینجا خود قرآنه، که این قرآن رو گوش میدن. خدا که دعوت نمیکنه که مثلا آهنگ فلان کس رو گوش بدید نمیدونم و اتباع بکنید، برای اینکه اون ضرورت و ضرورت اتباع و وجوبه در اتباع نداره. مثلا شعر سعدی رو شما میخونه، شعر حافظ رو میخونه، شعر مولوی رو میخونه، هیچ یک از اینها مدعی نبودن که شعر ما واجب الاتباع، اندیشه ما واجب الاتباع، نه. یا ما نگاه میکنیم به بشر اینطوری. پس القول قرآنه، استماع میکنن، فیت تبعون احسنه، پس بهترین اون رو تبعیت میکنن. مثلا اگر گفته که اینها بر نمازشون محافظت میکنن که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد اون پایین ترش میگه والذین هم على صلواتهم يحافظون، اینا خیلی خوب اینا هستن. حالا انصافا اتباع احسن قول در صلات، این نمازهایی که ما میخونیم این احسنشه؟ ته ته کار یه ذره جون اگه مونده باشه، اونم با سرعتی که من فکر کنم قطارهای سریع اسر ژاپن بهش نرسن، با اون سرعت تمومش کنیم و دیگه شامم نمیخوایم، بزنیم تو رخت خواب دیگه، خسته شدیم. چقدر هم منت سر خدا که ببین خوندمش ها دیگه، که احسنش نیست، احسن قول این نیست. همینطور کارهای دیگه، اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که خدا آنان را هدایت کرده، و اولئک هم اولو الالباب، اینا صاحبان مخن. پس خدا عبادت بدون مخ، تبعیت بدون مخ، هدایت بدون مخ، اطاعت بدون مخ، اینا نمیخواد. میگه همه چیز من باید با این مخ پذیرفته بشود و در اون فکر بکنیم. 120 تا 122 نهر، این ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن. سه تا صفت برای ابراهیم میاره، اول امت، بعد قانت، بعد حنیف. من چند روز پیش به یکی از دوستان درد دل می کردم، گفت اینطور اینطور و چقدر خوبه کلاس نمیدونم بحثا اینها، گفتم ولی من راضی نیستم، خوشنود نیستم. پرسیدن چرا؟ گفتم اون امت قانت حنیف که هم اراده خداست و هم من و پدر به خاطرش رنج ها کشیده ایم شکل نگرفته. امت قانت حنیف. یعنی پس ما ابراهیم نیستیم و نمیخوام اون رو بگم، ولی مباد که اون صفتی که خدا گفته است نصیب ما بشه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. سفیهان پشت پا به ملت و اندیشه ابراهیمی میزنن. خب ابراهیم چیه؟ امته. میگه خودش امته، اندیشش امته، قانته، شدیدن فرمان برداره. و وای بر من اگر گفته باشم شما از من تبعیت بکنی. ما کان لنبی ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. اصلا اصلا همه جا عذاب آتش میشه. پس این سه صفت رو داره، قانت، فرمان برداره. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سومیش والقانتین والقانتات، بعد از ایمان قنوته. بعد ولم یکن من المشرکین، اون آیات از شرک صحبت میکرد، ولم یکن من المشرکین، نبوده است از مشرکان. یعنی حتی پدرش را ذره ای و لحظه ای شریک نکرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگه خیلی خوب، حالا اینجا ما تابع پدر میشیم، حرفایی که ما میزنیم چند قدم میریم دنبالش تا بعد اون بیاد. امت، قانت، حنیف و مشرک نبودن. صفت پنجم، شاکرن لانعمهی، شکرگزار است نسبت به نعمتهای خدا. به اینجا که رسید، اجتباه خدا از اون صندوقی که آدمها و بشریت توش بود، همه رقم میوه ای توش بود، نگاه کرد بهترین و سالمترین میوه ها رو کشیدش بیرون. و هداه و الی صراط مستقیم، تازه هدایت شروع میشه. چرا؟ خیلی مهمه، برای این که یک حرف هایی خدا میخواد بزنه که باید طرف مقابلش که میخواد اون حرف ها رو بشنوه و دریافت بکنه، ارزش، استحقاق، شایستگی و سزاواری این دریافت رو داشته باشه. ولی نمیاد. اون ارزش ها رو چه چیزهایی درست میکنه؟ امت بودن، قانت بودن، حنیف بودن، مشرک نبودن و شاکر انعم الهی بودن. من نمیگم بریم اون نعمت ها رو، همین نعمت ها رو، شاکر دست باشیم، شاکر پا باشیم، شاکر چشم باشیم، شاکر زبان باشیم. و عن اللغو معرضون، چقدر ما با این دست ها و پاها و چشم ها و گوش ها و زبان لغو انجام میدیم. لغو یعنی چی؟ حرام نیست، خودش خدا میگه حرام نیست، لغو حرام نیست، ولی اتلاف نیروه، اتلاف فرشتگانه، میشه لغو. اینجا که رسید، خدا به راه مستقیم هدایتش کرد. و آتیناه فی الدنیا حسنه، پس جواب ها میگه اگر اونجا یک ادعی بودن که گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، تا این ساختار و این ستون ها شکل نگیرد که امت بشود و قانت بشود و حنیف بشود و مشرک نباشد و شاکر انعم الهی باشد، تا اینها نباشه ایتاء حسنه در دنیا امکان نداره. خدا همطور نمیده، مفت نیست. اون وقت میگه آتیناه فی الدنیا حسنه. دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اینجا اینجا تحقق پیدا میکنه و مستجاب میشه. و انه فی الاخره لمن الصالحین. و او در پایان کار، در پایان کار وقتی دنیا بهش نگاه میکنه، وقتی بشریت بهش نگاه میکنه، وقتی عالمین بهش نگاه میکنه، او را جزء صالحان قلمداد میکنه. همین همین. ما اگر که یه نفر یه کاری برای ما کرد و این کار رو درست درآورد و گفتیم که خیلی ممنون شما آدم صالحی هستید، میره سرش هم میندازه پایین، گردنش هم کج میکنه، بفرمایید. اینقدر زحمت کشیم تازه ما گفت صالح کممونه. یه ابراهیم یک امت طول تاریخ رو طی کرده میگه من فی الاخرت من الصالحین. اگه راست میگی تو ته خط برو و صالح باش، تو ته خط برو، نه اینجا چون من بودم عمل صالح کردی، اما خونه اون کشاورزه که میری میگه ولش کن بابا، این که چیزی حالیش نیست، یه ایرادم که نمیگیره، نه این آخر خط نرسیدی، خراب کردی. بذارید یه بار دیگه بگم که قرآن خیلی قشنگه، خیلی. کاش یک احساسی در من ایجاد میشد که بتونم باز هم فراتر از این برای شما از قرآن بگم، روی صالح برسم 10 ساعت 15 ساعت. ببینیم اصلا صالح کیه، چیه، قرآن چی میگه براش. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یه دنیا حرفه. واقعا قرآن شگفت انگیزه. ثم اوحینا الیک، حالا آمد ابراهیم تا اینجا پیامبر، حالا نوبت تو شد. سپس بعد از اینکه ابراهیم را با این صفات ما هدایت کردیم به راه مستقیم و به او در دنیا حسنه دادیم و او در پایان از صالحان است، اومدیم سر وقت آقا محمد که حالا پیامبر شدند. به تو وحی کردیم، حالا به تو وحی کردیم. بله بله بله، در جامعه خودش بود دیگه، من جامعه خودش بود. ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. ببینید دو بار این که ابراهیم از مشرکان نبوده در این سه آیه تکرار میشه. ما به تو وحی کردیم بعد از او که تو هم، که تو هم از اندیشه ابراهیم تبعیت بکن و تو هم حنیف باش. اتبع حنیفن، این حنیفن مال این پیامبره ها، یعنی تو هم همونطوری که او حنیف بود تو هم تبعیت بکن در حالی که حنیف هستی، یعنی شدیداً متمایل و دلبسته و وابسته و پا در گل این هدایت نشسته. اینا معانی حنیف ها که دیگه نمیتونه اینجا تکون بخوره. و او از مشرکان نبود. 203 اعراف، اینا رو دیگه بدون تفسیر فقط ترجمه میکنم، وسط آیه رو میگیرم. قل انما اتبع ما یوحا الی، بگو ای پیامبر جزی نیست که من فقط تبعیت میکنم از اون چه بر من وحی میشود. از کی؟ من ربی، از طرف پروردگارم. هادا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. اینها چشم روشنی هاست از طرف پروردگار شما، به شما بصیرت میده، بینایی میده، چشمتون روشن میکنه و هدایت است و رحمت است برای مردمی که ایمان میآورند. چهار ممتحنه. لقد کانت لکم اسوتون حسنتون، پیوسته برای شما یک الگوی خوب وجود داشته است. از کجا؟ فی ابراهیم، از اونجا بگیرید. و الذین معه، و نیز آنان که همراه او بودند. پس اگر اسمی از آنها نیست، دلیل نیست که ابراهیم در جامعه خودش تنها بود و کسی رو هدایت نکرد. و الذین معه، اونا چی گفتن؟ از قالوا لقومهم انا براء منکم، گفتن ما از شما بیزاریم، بری هستیم. و من ما تعبدون من دون الله، و نیز از اونجا از اون چیزهایی که شما میپرستید غیر از خدا و به جای خدا، کفر نابکم، به شما کافر شدیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، میان ما و شما عداوت و کینه توزی آشکار شده است، ابدا برای همیشه، حتی تؤمنو بالله وحده، تا اینکه بیایید و فقط به خدا ایمان بیاورید. خلاصه این رکوع هم بگم که تمام بشه. خب رکوع نهم رو یادتون هست، تماما پیرامون چگونگی و مراتب ایمان آوردن و رشد کمالی ابراهیم بود که در آیه پایانی آن فرمود این حجت ماست که بر ابراهیم دادیم یا به ابراهیم دادیم تا قومش را هدایت کند و ما به درجاتی هر کس را که بخواهیم رفعت میبخشیم. پس اون رکوع به این آیه که ابراهیم مراحلی رو طی کرد و آمد تا به اینجا رسید. رکوع دهم میرود سراغ انبیاء دیگر از ذریه ابراهیم و غیر آنها، مثل اسحاق و یعقوب و نوح، و از ذریه او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. این 18 تا رو ردیف کردم که یادتون بیاد تو رکوع چیا بود. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، ذکری هم از همه پدران و ذریه و برادران پیامبران میکند و تأکید بر این حقیقت میگذارد که اینها همه از نیکوکاران و صالحان بودند که خدای تعالی بر سایر جهانیان برتریشان داده و آنان را برگزیده و به راه راست هدایتشان کرده و میگوید همین هدایت الهی است که هر یک از بندگانش را که بخواهد به سوی آن رهنمون میشود. اما اگر مشرک شوند اعمالشان هبت و از درجه اعتبار ساقط میگردد. و بعد اضافه میکند که به همینان، همینها که مشرکم شدن، ما کتاب و حکم و نبوت دادیم که اگر اینها هم به این سه اصل کافر شوند قومی را بر پاسداری از آنها میگمارد که بر این سه اصل کافر نباشند. سپس به پیامبر اسلام دستور میدهد که به این انبیاء هدایت شده اقتدا کند و مزدی هم از کسی طلب ننماید. این هم خلاصه رکوع دهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا بکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغنا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.